بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و لعن الدار من اجمعین الى یوم الدین. خب برای این که بد مشایعت کننده نباشیم، اون تتمه به اصطلاح صفحه آخر رو از سوره بقره و جلد دوم المیزان میخونیم که بالاخره چند سال در معیت و محضریت سوره بقره و این جلد بودیم، آخرش خلاصه با اون عدم نصرت همراهی نکنیم، چون فنصرنا علی القوم الکافرین هم در همین آیه و انت مولانا فنصرنا علی القوم الکافرین هست، انشاءالله با همین نصرت و ولایت خدای سبحان این سوره رو همراه خودمون انشاءالله تا قیامت داشته باشیم. تطبیق این فراز رو انشاءالله داریم تا وارد جلد سوم بشیم. در آخرین قسمتی که از سوره بقره باقی مونده بود، این فراز آیه شریفه بود، آخرین آیه، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایشون فرماید که این سوره بقره با دعا تمام شد و اینها هم فرازهای آخری دعا هستن، استینافون و دعا اون مستقه. با اینکه بقیه هم دعا بود که ربنا لا تحمل علینا هم دعا تو حملنا لا، اینا همه دعا بود، چهار تا ربنا بود، اینجا در حقیقت خودش دعا مستقلیست و آغاز است، استیناف از جمله مستقلیست. وقت بعد بیان میکند که رابطه بین مولویت، مولا بودن و نصرت را، که این ولای نصرت، تحت ولایت قرار گرفتن و نصرت شدن، که این تو این آیه شریفه این رو میخواد، بل مولا هو الناصر لکن لا کل ناصر بل الناصر الذی یتولی امر المنصور. اون نصرتی که نه فقط نصرت بکند، فقط در موقع این که کمک میخواد، نه، ولایتش رو به عهده میگیرد، از جمله اون ولایت در قضیه هستش نصرت است. ببینید تعبیر انت مولانا فانصرنا، یعنی چون تو مولای ما هستی پس نصرت کن. پس معلوم شد نصرت جزی از مولویت است، جزی از ولایت است. پس اگر میفرماید که انت مولانا فانصرنا، این بیان چی هستش؟ بیان است که مولویت عام است نسبت به او، ولایت عام است نسبت به او، نصرت هم یکی از شؤون مولویت، نه فقط در ولای نصرت باشد. یکی از نتایجش میشه نصرت، یکی از نتایج مولویت نصرت است، چون مولویت شؤونی دارد، یکی از شؤون، چون فنصرنا هم یعنی حالا که تو مولای ما هستی ما کاری نیستیم، ما وظیفمون رو انجام میدیم، اما نصرت رو شما باید انجام بدی. مثل این که میگیم ما در طریق علم میکوشیم اما معرفت رو شما ایجاد میکنید. دقت میکنید این که معرفت به واسطه خدای سبحان ایجاد میشود، نصرت به واسطه خدای سبحان ایجاد، این همه تحت مولد، یعنی عبد است. اگر پیروزم میشه او رو نصرت حق میبیند، عبد است. اگر معرفتی هم براش ایجاد میشه او رو از جانب حق میبیند، چیزی از خودش نمیبینه، فقط این میبینه سمعنا و اطعنا. کار ما این است که چکار بکنیم؟ گوش کنیم و اطاعت بکنیم. اما این که نتیجه بر این سمع و اطاعت محقق بشود که نصرت باشد، معرفت باشد، روش، اینا همه اعطای شماست، در ولایت الهی است که اعطا میکند. خیلی ادب، ادب عبودی قویی است، به خصوص بعد از اون چند تا ربنا 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 که بیان کرد، این ادب عبودی توحیدی رو خیلی زیبا بیان میکند که ول مولا هو الناصر لکن لا کل ناصر بل الناصر الذی یتولی امر المنصور فانه من الولایه. این نصرت و این منصور بودن و ناصر بودن، فانه من الولایه به معنی تولی الامر، پس اینم از جمله ولایته. ولما کان تعالی ولیا للمؤمنین فهو مولاهم، وقتی خدا ولی مؤمنینه پس خدا مولای بندگان است، مولای مؤمنین است. مولا هم فی ما یحتاجون فیه الى نصره، اون در حقیقت ولیشونه در هر جایی که احتیاج به نصر داشته باشن. قال تعالی والله ولی المؤمنین و قال تعالی ذلک بان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم، که اینم قصهش رو خیلی زیباست که همونجوری که کافری شعار میدادن اوله بل اوله بل، یادتون هست یا نه؟ در حقیقت اونجا مؤمنین شعار دادند که ان الله مولانا و لا مولا لهم، که در حقیقت اونجا شدن و این در حقیقت از اونجا اخذ زاله که و ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم، مولا ندارند. این خودش یک جای پوز داره ها، یعنی جای در حقیقت چی داره؟ ما نور دارد، ما مولا داریم که مولای ما خداییست که حقیقت هستی به ید قدرت اوست، در تحت قبضه اوست. اگر این باور باشه که مثلا خودمون باور بکنیم، این باور تو وجود کافرین اثر میذاره، یعنی ترس در اونها. هر چقدر این باور در وجود ما شدیدتر باشه، ترسش در وجود کافرین شدیدتر دیده میشه. هر چقدر ما به این کمتر باور داشته باشیم، کافرین هم ترسی از این مولای ما ندارن. یعنی اگر واقعا ما با این باور حرکت بکنیم، مثل امام، مثل مقام معظم، مثل دیگرانی که در حقیقت اینا با باور این حرف رو میزنن، این باور در دل دشمن کاملا رسوخ میکنه و اونها رو مرعوب میکنه. نصرت رو تو وجود اینها میبینن. اون فرماندهی که به این رفت چند روز پیش، مال جریان تبس، اون فرمانده مال حمله به طبس آمریکایی، او گفته بود، اون موقع مصاحبه کرده بود همون سالها، گفته بود که ما وقتی که اونجا در قدر هلیکوپتر هواپیما میخواستن بلندشن، امام رو میدیدیم توی این ایوان به اصطلاح جماران که صحنه بالاخره بود، گفت هر باری که دستش رو تکون میداد، این یکی از خلاصه هلیکوپترهای ما یا هواپیماهای ما به هم برخورد میکردن، نقصی براشون ایجاد میشد، از حرکت میموندن. این با دست کنید، این باور میشه براشون، چون این طرف باورش هست. یعنی نمیخواد اعتقاد داشته باشن به اعتقادات ما، با این باور اینور نصرت ایجاد میکنن در دل. اما ما باور نداریم، لذا دشمن ما هر موقع دیدیم دشمن خیلی جری میشه به ما، معلوم شد ما باور ما چی شده؟ ضعیف شده. و الا اگر این بر باور باشد، اذهب الى فرعون انه طغى. میفرماید که ذالک و ان الله، خیلی زیباست اینا، اینا رو باید اینقدر آدم با قشنگ بخونه، ذالک و ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم، مولا ندارن، اونا خدا ندارن. وقتی خدا ندارن، یله و رها هستن، بیچارن. اگر ما این باور رو کردیم که اونا بیچارن، آخرش همینم که هستن همینم، بیش از این چیزی نیست. اما ما خیلی عقبه داریم، ما یه عقبه نامتناهی داریم. ما این که جلوی هستیم، ما هستیم، این ظاهری ترین لایه است. ما عقبه داریم که ان الله و ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم و حاضر دامن هم یدلو علا انهم ما کان لهم بعد از سمعه و تا عل اصل دین اما الا فی اقامته. اینا هیچی دیگه خودشون ندارن بعد از این گفتن سمع و طاعت. اینا تمام هم مقامشون چیه؟ اقامه دینه، دنبال اقامه دینن. چون دنبال اقامه دینن، چی میخوان؟ نصرت میخوان. ببینید اینا کاریست که الان ما میخواییم. ما اگر دنبال اقامه دین بودیم و گفتیم سمعا و طاعتا، سمعنا و اطعنا، اگر گفتیم سمعنا و اطعنا و به دنبال اقامه دین قرار دادیم خودمون را، خدای سبحان مولای اینها می شود و ناصر اینها می شود. اینا حقیقت دنباله این مسئله است. لا هم لاصل دین همون، اینا در ما کان لهم همون الا فی اقامت دین و نشر دین و الجهاد لاعلان کلمت الحق و تحصیل اتفاق کلمت الامم علیه. قال تعالی قل هذه سبیلی ادعو، بگو به پیغمبر، به اینها بگو هاذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرت انا، بهشون بگو که من میخوانم شما رو به بصیرت، انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. این و ما انا من المشرکین یعنی هیچ وجه شرکی در کار من نیست، که همون جوری که در رتبه ابراهیم خلیل بود که و ما انا من المشرکین، که در حقیقت اول المسلمین هستم و ما انا من المشرکین، که این نه فقط من انا من المشرکین یعنی که من این شرکی رو که مشرکان دارن ندارن، و ما انا من المشرکین هیچ نحو شرکی، و یا مثلا دیگه اون تعبیر که در رابطه از ابراهیم داره که ولم یکن من المشرکین، اصلا نبوده وجودش، هیچگاه از شرک درش نبوده. و ما انا من المشرکین فدعوتو الى دین توحید هو السبیل الدین. پس دنبال اقامه دین باید باشیم با سمع و طاعت و با طلب نصرت از خدای سبحان. هممون باید واحد باشه در اقامه دین، در نشر دین. از خدای سبحان هم ولایتش رو و نصرتش رو بخواهیم. و هو الذی یتعقب الجهاد و القتال و الامر بالمعروف و النهی، اینا شعوب اقامه توحید است. فدعوت و الی دین توحید هو سبیل الدین، اینه. و هو الذی، این دین توحید و سبیل دین چیه؟ یتعقب الجهاد و القتال و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و سائر اقسام دعوت و الانذار، کل ذلک لحسم ماده الاختلاف من بین ها زنو. همین ها، همین رو برای این است که مدعی اختلاف و تفرق بین انسان‌ها چی بشه؟ برداشته بشه، شکسته بشه. این شکسته شدن ماده تفرق از چی نشأت می‌گیره؟ از اقامه دین، از توحیدی که تو اقامه دین هست، که این توحید اون تفرق رو برمی‌دارد. و یشیر الی ما بهی من الاهمیه فی نظر شارع دین، قول تعالی شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما اوصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه، که این در حقیقت اقامه همه ادیان اون پنج دینه. در حقیقت چی هستش؟ پنج دین رسول اولوالعزم هست. فقولو انت مولانا فانصرنا یدل على جعلهم الدعوة العامة في الدين اول ما يسبق الى اذهانهم بعد عقد القلب على السمع والطاعه. به با چه توحیدی بالاخره سوره بقره رو تمام کرد؟ هم عبودیت توش سمع و طاعت، هم در حقیقت چی هستش؟ هم دنبال اقامه دین هستن با طلب نصرت از خدای سبحان. این با دعای شبان روز ما باشه که انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. این خب دیگه اصلا اساسش سمع و طاعته، دعاهات زمین سازه، ولی سمعنا و اطعنا عبودیت و مولویت که عبودیته. سمعنا و اطعنا حقیقت عبودیته. غفرانک ربنا و بعد ربنا، ربنا های بعدی همه تجلی اون سمعنا و اطعنا است که عبودیت. یعنی هر چقدر عبودیت بابش وسیع‌تر بشه ربوبیت قوی‌تر شده. تعبیری که مرحوم امام داره در آداب الصلاه و جای دیگه می‌فرماید که بین عزت ربوبیت و ذلت عبودیت رابطه مستقیمه. هر چقدر ذلت عبودیت بیشتر باشه عزت ربوبیت هم بیشتر شده. اگر انسان احساس عزت ربوبیت نمی کنه، برای خدا عزت ربوبیت تو وجودش تجلی ندارد، مال این است که ذلت عبودیت تو وجودش محقق نشده. پس بین این دو تا رابطه مستقیم است. هر چقدر ذلت عبودیت شدیدتر، عزت ربوبیت رو بهتر می‌یابد. لذا معرفت حق و معرفت عزت حق با چی محقق میشه؟ با ذلت عبودیت، نه فقط با معارف و خوندن و فهمیدن. اینجوری او در حقیقت موعده، اما علتی که تمام اثر گذارد ذلت عبودیته، که ذلت عبودیت کنهو مثل متضاعفینه با چی؟ با عزت ربوبیت. متضاعفین نیستن، او کنهو مثل ایمونه، این بیاد اون هست. ذلت عبودیت بیاد، عزت ربوبیت هم حتما هست. سلام علیکم. این آیه انتنصر الله ینصر کمم، این انتنصر الله ینصر کمم در عبودیت، در سمعنا و اطعنا. انتنصر الله که سمعنا و اطعنا، در حقیقت خدای سبحان هم نصرت میکند شما را، که نصرت خدا میشه فنصرنا علی القوم الکافرین. که این هر چقدر انسان در به اصطلاح اون مولویت حق در وجودش که سمعنا و اطعنا باشه، منطقه گاهی دستور فردی، گاهی دستور اجتماعیه، سمعنا و اطعنا، امر معروف هم سمعنا و اطعنا، جهاد هم سمعنا و اطعنا. اما آیا میشه هر جهادی اگر این حال تو انسان نباشه نصرت بیاد؟ نه، اگر با این سمعنا و اطعنا بود نصرت میاد دنبالش. بله این از اون حرف های سه، چون ما معتقدیم همه عالم وجود به هم پیوسته است. هر چقدر انسان اعتقادش قوی تر باشه، این به اصطلاح بیان توشه، بدون حرف زدن بیان توشه. لذا خود به خود این وجودی که به خدا ایمانش بیشتر است، استحکام وجودش قوی تره. وقتی استحکام وجودش قوی تره میفرماید که چی؟ میفرماید که ای یکن منکم اشرون صابرون یغلبو چی؟ معتن. درسته؟ یعنی از چی نشأت میگیره؟ از همون ایمان. این ایمان در وجود کافر هم که میبیند این رو راسخ،
میبینه. لذا وقتی اسرائیل حمله کرده بودن به حزب تو لبنان واسه حمله کردن، گفتن نه اصلا انگار اینا به اصطلاح غیبی ان، یک دفعه ظاهر میشن، اصلا قابل پیش بینی نیستن کجا ظاهر میشن، از زیر زمین در میادن بیرون جلوی تانکای مرکابای اینا، و این تانکای مرکابای غیر قابل نفوذ رو اونجا در واقع زمینگیر کردن و به این برده. این از ایمان نشأت میگیره. لذا ترس در وجود اونها با ایمان اینها در واقع چی شده بود؟ به شدت آشکار بود. حالا این تو میدان جهادش بوده، تو غیر میدان جهادش هم اینجوریه. یعنی فکر نکن ای کافری اون ور دنیا باشه، مؤمنی این ور دنیا باشه، ارتباطی بین این دو تا فقط برقرار بشود، این هر چقدر ایمان قوی تر باشه، او در حقیقت مییابد که این راسخ است، بدون اینکه بخواد چی بشه، بدون، چون اونجا تو نظام روحی و نفسی مکان و زمان شرط نیست. مکان و زمان مال چیه؟ مال ارتباط بدنیه. در نظام روحی، تأثیر نظام روحی، مکان و زمان شرط نیست. حالا زمانش که دیگه جای سخته، اما مکان که دیگه خیلی راحته که این بر عالم باشد، اون بر عالم باشد، تأثیر محقق است. لذا هر چقدر ایمان بالاتر باشه، حتما و حتما تو وجود کفار تأثیر میذارد، هم در جذب اونها، هم در رعب اونها، هر دو طرفش. بله. خب بله.
286
آیه سوره شد، میتونیم بگیم
یک جامعه داره که موضوع کل سوره است.
خب بله دیگه، گفتن منتها سوره بقره چون همش یک جا نازل نشده و بعضن بعضی قسمتاش بعدن نازل شده، در این که اون جامعه رو داره، در این که اون جامعه رو داره، جامعهش گاهی چند چیز بود که با هم تحت یک عنوان جامعه قرض سوره این رو بیان کردن، هم اول سوره بیان کردن، هم انتهای سوره. لذا ما باورمون این است که هر سوره خودش در حقیقت یک کتابی است، هر سوره خودش چی هستش؟ یک موجود زنده است. در کنار این که هر آیه یک موجود زنده است، هر سوره یک موجود زنده است، و قرآن خودش یک حقیقت موجود زنده است که این موجود زنده در ضمن سوره در حقیقت 114 گانه ای که در قرآن کریم هست، اینها هر کدام موجود زنده ای هستند که نقشی در این مأموریت موجود زنده حقیقی دارن. لذا یه حقیقت واحدی است که در ضمن حقایق دیگری خودش داره نشون میده و هر آیه‌ای هم در اینجا مأموریتی به عهده شه. لذا تمام اینها مثل یه موجود زنده ای که قایتی دارن. چنانچه مثلا فرض کنید انسان خلق میشه از کجا تا کجا، مثلا گیاه خلق میشه از کجا تا کجا، و حیوان خلق میشه از کجا تا کجا، مسیرش رو اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. آیات قرآن هم خلقشون که نزولشونه با هدایتگری که دارن، ما موجودات رو میگیم اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، هدایت میشن، کمالات ثانویه. آیات قرآن خلقشون ثم هدایتگریشون که در حقیقت هر کدام هدایتگری دارن، لحظه به لحظه است. تعبیر روایت این است قصد جدید است، نو به نوز، روز به روز نوز هدایتگریش. لذا یک موجود زنده است که هر روز به هر لحظه هدایتگری دارد. قطعا اون وقت سوره اگر با این نگاه دیده بشه که یه حقیقت واحدی باشد، اون وقت خودش یه موجود زنده است که این آیات میشن اعضا و جوارحش. آیات میشن چی؟ اعضا و جوارح این موجود زنده. در عین اینکه خود سوره سوره ها چی هستن؟ اعضا و جوارح کل قرآن هست. یعنی این یه حقیقت این گونه است، باور داریم ما به این، این رو به عنوان حقیقت قبول داریم و بهش اعتقاد داریم، هرچند ممکنه که تمام جزئیاتش رو نفهمیم، اما این رو بهش باور داریم. در بسم الله الرحمن الرحیم، البته سوره بقره رو ما با خاطرات خوشش در این چند ساله میسپریم، خاطراتمون رو به خدای سبحان، نه سوره بله پنج سال طول کشیده. بله، حالا همون حدود 5 سالی که بوده، این خاطرات خوش خود، چون سوره بقره که در پناه خدا هست، ما خاطرات خوشمون رو با این سوره به خدای سبحان میسپاریم که محفوظ بماند و مؤثر در وجود ما باشد و از شر شیطان در امان باشد و دائما تو هدایتگری هر روز ما مؤثر باشد و از دست نره انشاءالله. و از حالا هم سلام میدیم به سوره آل عمران با السلام علیک، السلام علیک یا سوره آل عمران، سلام میدیم به سوره آل عمران و با سلام به سوره آل عمران وارد میشیم به این سوره و باور داریم که موجود زنده ای است که پاسخ ما رو خواهد داد. اینا رو هزیان نبینید، اینا رو من باور کنید، اینها رو باور دارم که اینها موجود زنده هستند و حی هستند و زیشعور. سلام میدیم به سوره آل عمران و اذن میگیریم از همین سوره، از خدای سبحان و از این سوره انشاءالله اذن بدن به ما که بتونیم بهره‌مند باشیم از این حقایقش که در این سوره آمده. نه همین جلد دیگه، همین جلد دوم که سوره ها، یعنی این سوره بقره، نه یعنی این قسمت سوره بقره که تو این جلد دوم بوده. بله یعنی الان چند؟ 13 چند؟
13 12
93. 13 12 93 تا الان که برج در حقیقت نهم 98. بله اول های چونه میزنه خلاصه های بله بله انشاءالله خدای سبحان این حشر ما رو با قرآن یه حشر الهی و مقبول خودش قرار بده، چون یه حشر بوده، فکر نکنیم اینم ساده بوده، اینم جزو در حقیقت مقدرات بود که در محضر قرآن کریم و تعمق در او، بهرمندی از او، ذکر او، یاد او، عبادتیست. انشاءالله که این عبادت مقبول باشه. خب در بله میخواید نذارید ما امروز با سوره آل عمران وارد بله
بعضی نظریه
بودن که میگن
انتهای سوره
بعد
ابتدای سوره
بعد هم یه ارتباط اتصالی دارن. اینجایی که ترتیبات اولیه بله ببینید، ما تو بحث چینش یک سوره این رو قبول داریم که یک سوره از ابتدا تا انتهاش چینشش الهی بوده و به امر پیغمبر بوده، اما اینکه چینش سوره ها به دنبال هم آیا یه چینش الهی است که مثلا سوره بقره بعد از سوره آل عمران قرار گرفته، اینم به عنوان دستور الهی است، نمیگیم امکان نداره، ولی هنوز دلیل قانع کننده ای من برای خودم پیدا نکردم این چینش رو. با اینکه حضرات معصومین علیهم السلام نهی نکردند، اما تاییده که این به اصطلاح روش کار ماست، این که از این استفاده بکنید از این قرآن با همین در حقیقت مدل با همین که هست، این رو در حقیقت نهی نکردن، اما اینکه آیا این روش روشی بوده که در حقیقت باید می بوده، این رو در حقیقت هنوز بهش نرسیدیم. اگر رو می رسیدیم ممکن بودی همچین ادعایی چی باشه، اما اینکه آخر سوره و اول سوره ناظر است در اغلب سوره ها، این درسته، مطابق قاعده است. عرض کردم دیگه، اینکه آخر سوره و اول سوره خودش ناظره، این رو قبول داریم، اما اینکه آخر سوره و اول سوره بعد ناظر باشد رو، این مبتنی بر اون به اصطلاح قاعده است که بپذیریم چینش چیه؟ چینش توسط پیغمبر بوده که پیغمبر فرمودن که این جور چیده بشه، از اینجا شروع بشه به این. ولی ممکنه بعضی از صور تو روایت آمده که این پشت سر آن است، اینو داریم، یا نزول بعضی پشت سر بعضی بوده، اینم داریم، اما اینکه همه قرآن سیرش بر این اساس باشد دلیل میخواد، نمیگیم مثلا حتما نیست، اما میگیم دلیل میخواد تا این ثابت بشه، شاید مثلا بعضی هم براشون ثابت شده، ولی بنده هنوز خلاصه این رو برام حل نشده که اینجور باشه، لذا این رو نمیتونیم بگیم چون یه همچین مسئله. اما همین مقداری که انتهای او در رابطه با توحیده، ابتدا اینم در رابطه با توحیده، علامه فرموده که این دو سوره به این مقدار با هم تناظر دارن، اما این تناظر ممکنه بر اساس چی باشه؟ بر اساس اون قاعده کاملی که بگیم حتما این دوتا پشت سر هم نازل شدن یا نه قرار گرفتن طبق دستور معصوم، این مبتنی بر اون نبوده، اگر بود باید همه جا این رو میفرمودن که نبوده. خب باید اون رو پذیرفت تا این رو بسه دنبالش کن. در سوره آل عمران اولین نکته نامگذاری این سوره است به اسم آل عمران. آل عمران در قرآن کریم ظاهرن اگر اشتباه نکنم یک بار بیشتر به کار نرفته، فقط هم در همین سوره به کار رفته، در آیه 33 همین سوره به کار رفته و در آیه 33 که در این سوره آل عمران به کار رفته، در آیه 33 بله بله می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خب این آل عمران که این سوره به اصطلاح طویل هم به این نام نامیده شده، کی هستش عمران؟ اختلاف شده، ما دو تا عمران داریم، یکی عمران پدر حضرت مریم سلام الله علیها است، یکی عمران پدر حضرت موسی علیه السلام است که موسی ابن عمران داریم. از موسی بن عمران در قرآن کریم ذکری در حقیقت به میان نیست، اما در رابطه با اینکه اینجا در این آیه وقتی آمده بلا فاصله بعد از این آیه، آیه چی آمده؟ آیه از قالت امرأة و عمران. امرأة و عمران کیه؟ مادر حضرت مریم سلام الله علیها، که اسم عمران در اینجا آمده بلا فاصله دنبال همین آیه، یعنی تو آیه 34 از قالت امرأة و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی و انی سمیتها مریم و اینی اعیزها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن. که در این آیه با توجه به اینکه این دعایه بلا فاصله پشت سر آل عمران آمده، نزدیکتر به قبول این است که این عمران و آل عمران کی باشه؟ پدر حضرت مریم سلام الله علیها باشد. اما اینکه آل عمران که پدر حضرت مریم بوده آیا به غیر از مریم فرزندی داشته یا نداشته؟ چون مادر هست مریم و همسر هست زکریا که خواهر بودن، هر دو عقیم بودن و نازا، لذا وقتی که مادر هست مریم سلام الله علیها میبیند که یک کبوتری به بچهش داره، مادر اون کبوتر داره به بچه غذا میده، این در حقیقت یک دفعه دلش خلاصه، با اینکه بالاخره سالیانی میخواسته بچه میخواستن و نمیشده، اما آنچنان دلش شیفته میشه با این نگاه که میبینه این پرنده چطور به فرزندش، اینا گاهی ساده است ولی اینا تو نظام وجود علل و اسباب دیگه، آنچنان دلش شکسته میشه و طلب فرزند میکنه، همونجا در حقیقت خدای سبحان برای این قرار میده که فرزنددار بشه. یعنی ببینید گاهی فرزنددار شدن ها در جایی که عقیم هم بوده، یعنی فقط به صلاح اینجور نبوده که پیر باشه، نه عقیم بوده، هر دو خواهر عقیم بودن. بعدم جریان هست مریم پیش میاد که اونم میگه نذر میکنم این رو برای خدا و وقف راه خدا باشه، که اونم بعد میبینه دختره و با اون همه موجود. بعد همین جریان رو حضرت زکریا سلام الله علیها وقتی سلام الله علیه وقتی که میبینه مریم، هرگاه آمده پیش مریم میبینه اونجا در حقیقت رزق هست از آسمان در غیر فصلش، آیه چیه؟ کلما زکریا بله کلما دخل علیها زکریا وجد عندها رزقا، در روایت داره این رزق هم که رزق بهشتی بود میوه ها در غیر فصل بود. حضرت زکریا وقتی میبینه میوه در غیر فصل است، اونجا میابد که میشه از خدای سبحان، اینا زیباستا، از خدای سبحان با اینکه پیر است و دو پیری و نازایی و عقیم بودن تقاضای فرزند هم پیری بوده دیگه، حالا هم چی بوده؟ هم عقیم بودن بوده، میشه در غیر فصل میوه فصل خدا بده، اونم به طریق غیبی از خدای سبحان میخواد، اونم فرزنددار میشه. و این ببینید چقدر زیباست این دوتا تعبیری که در آمده، با این نگاه در حقیقت راه نشون میدن برای چی؟ برای اینهایی که مشکلاتی دارن گاهی از این حالتها منتقل بشن، دل کاملا شکسته بشه و باور صورت بگیره. وقتی باور صورت میگیره امکان پذیر میشه. لذا بسیاری از کلماتی که بزرگان گاهی یه نکته رو میفرماین و بعدش میبینید که یک امر لاینحلی حل میشود، این مال این است که تا به حال اون شخصی که این کار رو می‌خواست انجام بده این باور رو نداشت، به واسطه گفتار این اعتقادی که به این داشت باورش میشه، این باور تأثیر میذاره در این که این امرم حل بشه. و نمیگیم نفس اون شخص اثر نداره ها، او سر جاشه، اما بسیاری از اوقات به باور این برمیگردد. و خدا رحمت کند از آیت الله بهجت، ایشون فرمود ما محرومیت هامون چوب عدم باور هامونه، چون باور نمی کنیم محروم میشیم. بسیاری از ادعیه که اجابت نمیشه یا اجابتش اونجوری که وعده داده شده نمیشه، یا بسیاری از کارهای ما در قد نتایجش اونجور که ذکر شده محقق نمیشه، مال عدم باوره، باور نمی کنیم. لذا مرحوم علامه میفرماید که ما باورمون این است که اگه مریض رو براش دعا کنیم ممکنه سالم بشه، اما دیگه باور نداریم اگر کسی مرد دیگه دعا کنیم براش که زنده بشه. دیگه لذا اونجا دیگه دعا نمی کنی، تمام شده دیگه، مرده دیگه. اونجا قصه می خوریم، گریه می کنیم، قصه می خوریم، شکایت می کنیم، دعوا می کنیم، ناراحتی می کنیم. اما انبیا باور دارن که خدا مرده را می تونه زنده بکنه، دعا می کنن مرده هم زنده میشه. یعنی این ببینید برگ، اینا خیلی جالبه ها، برگشت میکنه به چی؟ به باور ما، که محرومیت های ما خیلی شبه عدم باور های ماست. خب نه دیگه، اینجا این استطرادی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد با در برای این سوره، بله
من یه دوست چون فرمولی سوره رو به این نام نامیدن، این حد اینا به خاطر اینه که این سوره همین این نام توی قرآن مثلا یه بار اومده،
بله،
چون در مورد اسماء رو مثلا تلویزیون همین حتی برنامه سمت خدا، بله، آقای صحبت میکن
نه،
اینقدر اهمیت داره.
نه ما رو نمیخواستیم بگیم که آل عمران اهمیت داره، که ما عرض کردیم دو قوله. یکی این که چون از پیغمبر اکرم در واقع سوره آل عمران لفظ آمده به عنوان سوره آل عمران، معلوم شه پیغمبر نامیده. یه موقع هستش که نامگذاری ها رو کی کرده؟ بعضی از سوره ها رو مردم کردن. اما یه موقع هست نامگذاری رو کی کرده؟ بله ممکنه شو پیدا کرده شه پیغمبرم به همون نامی که معهود بین مردم بوده نام برده، اما همین که به این سوره در زمان پیغمبر اکرم به عنوان سوره آل عمران نام برده شده، همین نشون دهنده این است که تأییدی نسبت به این صورت گرفته تو اونم تو عصر اول. یه موقع هست بعدهای تأیید پیدا میکنن به اینکه اسم این رو آل عمران رو پیغمبر تایید کرد. اب نداره، اب نداره. عرض میکنم که همین مقدار رو ما به عنوان یک تفعل به خیر میگیریم که نامگذاری از جانب اونهاست. لذا میتواند وجه داشته باشد، چون نامگذاری از جانب اونها حکیمانه است. فقط به صرف اینکه یک بار آمده به تنهایی نیست، اشکالی نداره. عنوان مشیرم که باشه، عنوان مشیری رو که نامگذاریش از طرف پیغمبر و اونها باشه، عنوان مشیر حتما حکمت درش هست. اما این وقت عنوان مشیر صرف نامگذاریه، دقت میکنی؟ او البته جداست در این صورت، چون اگر تو زمان حضرت معصومین هم بود میگفتیم که مشهور شده به این و بعد اونو نام بود، اما در زمان خود پیغمبر به خصوص راجب دعایه اول این سوره هم هست، معلوم میشه که هنوز به اصطلاح مسئله خیلی در حقیقت رواج پیدا نکرده این سوره، چون این سوره هم در مدینه نازل شده و جزء 29 سوره است که در مدینه نازل شده و سومین سوره بلند قرآن کریم هم هست که نازل شدنش در حقیقت ظاهرا بعد از سوره بقره و انفاله و طولانی بودنش هم ظاهرا بقره و اعرافه ها، اعراف بلندتر از اینه که میکنن، که بعد میشه در حقیقت سوره آل عمران، که اینم دو سه تا از خصوصیات هایی است که این سوره 200 آیه دارد این سوره و یک جا هم نازل شده این سوره یک جا هم نازل شده. نمیگه خصوصیات این سوره است که آیاتش یک جا نازل شده و چیز نداشته که به اصطلاح گاهی بعضیش بعداً نازل شده باشه و بعد در جای خودش قرار گرفته شده باشه، نه، از سوره طولانی است که یک جا هم نازل شده. لذا سیاق آیات خیلی پشت سر هم و تناسب دارن، لذا از سیاق گیری این آیات سوره آل عمران خیلی میشه استفاده کرد. از مهمترین مباحثی که در این سوره مطرح میشه غیر از همین بحث به اصطلاح توحیدی که از ابتدا آغاز میشه و غیر از اون آیات اولی که الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم، در قرآن سه جا الحي القيوم آمده، یکیش اینجاست و لذا روایت هم داریم که این سه آیه که در سه سوره آمده، یکی آیت الکرسی بود که در سوره بقره است، یکی الحي القيوم است که در همینجاست الله لا اله الا هو الحي القيوم که شبیه خود آیت الکرسی هم است، یکی هم در سوره طه است که در سوره طه و انت الوجود للحي القيوم که در اونجا آمده، اینجا در حقیقت گفتن اسم اعظم در حقیقت چی هستش؟ در این سه سوره هست به مناسبت الحی القیومی که در اینجا آمده. فکر کنم مرحوم علامه هم شاید این روایتش رو ذکر کرده باشن که به اصطلاح این سه تا چیز رو حالا من یاد داشتم شاید کرده بودم که بله بله
خود اسم سوره بقره هم اندبی میگن چون قله آیات قرآن باید کردی تو سوره بقره است میگن زرمت قرآن، ولی بعد یه جایی میگن سوره یوسکرا فیها البقره،
بله
سوره بقره،
بله
اسم بقره مشهور شد، یعنی مثلا میگه خود اسم سوره بقره هم خاطر آیت الکرسی گفتن ضربه
ابن نداره، اصلا خود این دوتا سوره رو یکی از اسمایی که گذاشتن برای سوره آل عمران و سوره بقره زهراوانه، یعنی دو سوره تابناک، یعنی زهراوان دو تا اسم، یه اسمی است که به عنوان تثنیه برای سوره بقره و سوره آل عمران گذاشتن که این دو سوره زهرآبانن که اون تابناکن در بین قرآن. و یکی از نکات دیگری که در این سوره هست، چون این سوره بعد از جنگ احد بوده و جریانات جنگ احد مفصلا درش آمده و درگیری های بین مسلمان ها با یهود و مشرکین و کفار و حتی روم و ایران در اینجا در حقیقت خیلی مثلا بازتاب داشته و درگیر بودن، لذا این سوره از جهت نگاه درگیری با دشمنان هم خیلی چی داره؟ خیلی در حقیقت کارسازه. حتی در حقیقت اون جریانه گروه های زیادی که آمدن، چون با این نگاه ببینید حدود سال این رو میشه ترسیم کرد دیگه، با حدود چیزایی که آمده حدود سال نزولش رو، بعضی گفتن که حدود سال نزولش شاید حدود 9 هجری باشد، حدود 9 هجری. چرا؟ چون جریان و نصارای نجران هم ذکر شده و اون در قد عام الوفودی که سال 9 هجری بودش و گروه های زیادی می اومدن به مدینه تا اینکه چی بکنن؟ تا بیان ببینن پیغمبر کی بوده، جریان چی بوده، و از جمله نصارای نجران که آمده بودن، اینا همه جریان نصارای نجران و جریان تو این سوره در قد اشاره شده بهش و ذکر شده و جریان جنگ احد و اینا حالمش بعد از همه اینها واقع شده، به طوری که این وقایع رو تو خودش ذکر کرده. اینها هم در قد یک به سلام بدنه مهمی است و نماد مهمی است برای هر برهه‌ای که ما توش قرار می‌گیریم، که اون برهه اگر نزدیک به این برهه است که مداخلات بیرونی و نفاق‌های درونی هر دو، چون هم نفاق‌های درونی شدید بوده هم مداخلات و فشارهای بیرونی شدید بوده، این سوره در حقیقت چی هستش؟ این سوره در بین این جریان تو این وقت خاص نازل شده و 200 آیه مرتبط با همین مباحث و به عنوان صبوری مؤمنان و استحکام مؤمنان و بشارت به مؤمنان در بودنشون و استحکامشون در دینشون و ایمانشون، که میتونه برای این برهه ما با نظائری که ممکنه داشته باشه بسیار در حقیقت کارساز و تاثیرگذار باشه. خب حالا اینا رو مرحوم علامه بعضیشو اشاره میکنن در همین ابتدا، بله، یعنی هم تو نظام خارجی برخورد داشته هم توی در حقیقت چیه نظام داخلی داشته. 80 آیه این سوره مرتبط با جریان اعتقادات نصارای نجران که آمده بودن، خیلی 80 آیه که مفصل بودن، 80 آیه مجموع بیان ظاهر اینو فرموده در مورد اعتقادات اینها و جواب به اینها و ارتباط با اینها و پاسخ به ایناست که این رو مرتبطاً 80 آیه رو بیان کردن. خب اینم یکی از اون بحثاست که در اینجا آمده. بله، حالا من الان یاد داشتم در این است که 80 آیه در مورد اعتقادات آنها تو این سوره اومده، ننوشتم که مرتبطه یا نه. خب دیگه جریان مباهله و دعوت نصارای نجران و جریان صبر و اینا که جزء مباحثی است که اومده، بله، اینا هم که همینجور. اون اسم اعظم و روایتش اسم اعظم در سه سوره محتمل است، یکی آیه اول و دوم سوره آل عمران، یکی آیه الکرسی و یکی هم طه و انت الوجول الحی القیوم، که در هر سه فقط الحی القیوم فقط در قرآن همینجا اومده، دیگه جای دیگه هم غیر از جای الحی القیوم نیاد. پس معلومه لمکان الحی القیومه، لمکان چیه؟ الحی القیومه، که عرض کردیم حیات اسم مبدا برای همه اسماء ذاته، قیوم هم اسم برای همه اسماء افعاله، اگر یادتون باشه قیوم اسم برای تمام اسماء افعال میرسن به قیوم، همه اسماء ذات هم میرسن به الحی، که این دوتا در حقیقت الحی القیوم یعنی تمام اسماء ذات و فعل رو شامل میشود که مبدعیتشونه. خب اینم در حقیقت یه نکته بودش که حالا ما فقط از باب این که وارد این جلد سه شده باشیم تا از آن شروع شدش، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحی قیوم، که انشالله خدای سبحان ما رو با حشرمون رو با این سوره مورد قبول خودش قرار بده، به ما عمر بده که در خدمت و محضر این سوره باشیم و حقایق و معارفش رو در وجودمون انشالله محقق بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. میشه از بحث
چرا نمیشه مونتا؟ خب سخته ها، خوشوایسن دیگه، اگه کار نشده باشه کار سخت میشه، ولی خب بالاخره باید پاش وایس.
من موضوعاتی که نوشتم مثلا
چون الان همین که آیه سالی گفتن مثلا سید رضی هم داره میفهمن از صورت اللت یوسکروفیان بحر یوسکروفیان نه
درست یوسکروفیان. من که الان نمیخوام چیز بکنم که من در نامگذاریم قبلا مبنامو عرض کرده بودم، مبنامونی نیستش که نامگذاری ها حتما چی هستش، یه وجه به صلاح خیلی شاخصی با توش پیدا بکنیم، نه. اما وقتی پیغمبر اکرم نام میبره همین مقدار برای ما چی هستش، یک آرامشی ایجاد میکند که نامو دیگران نگذاشتن اقلا، همین مقدار خلاص همین مقدار برای ما چی هستش، آرامش ایجاد میکنه.
اکثر نام ها توی روایات هست، بعضی ها شرط مختلف
خب چون بعدن به اصطلاح بعضی آمده، چون مشهور شده بوده هزارات به عنوانی که مشهور شده دیگه نام میبردن، یعنی میگن. اما اونجایی که
بالاخره تایید میشه،
بله اب نداره، اما اونجایی که از ابتدا هنوز ابتدای کار تو اول وقت نام میبرن هنوز دارن ختم میدن، ایبی هم نداره. مردم هم اینا بهشون به ذهنشون زودتر میمونده این اسامی، مردم این اسامی اقلش میگه به ذهنشون زودتر میمونده، چون مکتوب نبوده که از ابتدا، بخو زمان پیغمبر که مکتوب نبوده که، عمدتاً چی بوده؟ حفظ مردم بوده، با همین یاداوری میشده. اب نداره، ما خیلی روی این سماجتی نداریم رو بحث نامگذاری
مثلا نقش آن ماشای قومون
بندسی بر بحثیت
همسایی
آن ماشای میشه که در حقیقای نامو مطلب داره؟ این داره، اما بر فوق لیسانس داره. چرا؟ چون آزمایشای بنی اسرائیل، اگه بنی اسرائیل هم گرفته باشن، نه قوم موسی، قوم موسی داره، اما دیگه بنی اسرائیل هم دیگه هزار تا آیه داریم و هزار تا آیه در تو بنی اسرائیل حتما خلاصه شاید فقط 9 تا معجزش در رتبه هست موسی است، غیر از ابتلاعات دیگه‌اش اینا ابتلاعات بوده،
همه اینا
از نگاه تربیتی قابل باز کردنه که نقشش چی بوده، چرا این، چرا اون، چرا این چجوری، اینا که بعضیش مرتبط با ارتباط بنی اسرائیل و بقیه بوده، بعضیش نسبت به خود بنی اسرائیل بوده. بله چرا؟ اینا همه جا داره، اینا همه موضوعات قرآنی هست، هر چقدر راجع به قرآن خلاص کار بکنیم جا داره، هنوز قاصریم.
نه اونشو نه.
ما حالا حضرت موسی علیه السلام شده دو صفحه دیگه شروع میکنیم. در این زمین البته خب خیلی حرف زده میشه دیگه، چون میخوایم تفصیلا وارد بشیم انشالله اگر عمری باشه و مانعی پیش نیاد. اصلا اون شنبه شده، همون شنبه شده، انشالله نه از هفتم دی ماه، حالا اگر بدائی حاصل نشه هفتم دی ماه
جلسه مثلا منابع بشون.
آقای اسدی بپرسید، آقای اسدی دوستان دارن پیگیری میکنن منابع رو، اینها رو همه رو ایشون داره جواب داری میکنه، خودش هم هست که خودش رو زمین داره، آره داره همه
رو جمع. فرصت رو ندارید؟
نه واقعا فرصتش رو ندارم، یعنی الان این بنده ها سوره حضرت ابراهیم رو دارن فیلمنامی نویسن، اومدن گفتن که ما اون چیزای شما رو همه رو خوندیم، خیلیش هم نوشتیم، حالا میخوایم یه چیزایی بپرسیم. گفتم دیگه واقعا نمیرسه، اگر نه دوست داشتن که بیان در حضرت ابراهیم هم دوست دارن فیلمنامه‌شو می‌نویسیم. گفتم نمیرسیم دیگه، دیگه آدم هر یکی که آدم قبول میکنه این حضرت ابراهیم، حضرت موسی که
مصاحبه یاد آقای چند تا اونایی که محفوظات
خیلی اینجوری نیست، باید بیان بعد اونجا که شبهشونه، چون اینا بخیر کار کردن دیگه، کسی کار میکنه
شبهش یاد آقا اون وقت مشکلات
پیش میاد، چه کار بکنیم ما؟ ما
خیلی تاثیر داره
آقا، اینا دوستا نمیدونن، یعنی و الا خیلی فیش داریم میگفته نشده، اینا رو آدم میتونه بعدن باز اونجا بیاد که مشکلات نمیدونن. Thank you.